ساختاری که وجود داره. و ضمنی که اونها هم در واقع طیف دموکرات هم ما نباید زیاد از اون بعد نظامیگری تفاوت قائل بشیم، چون در اونها هم به اندازه کافی نظامی شدن و تفکراتشون دچار تغییر شده در طی بسیار دهه‌های گذشته، که در واقع اونها هم نقش زیادی در بسیار گرایش زیادی پیدا کردن به بعد نظامیگری. اینجا بعد نظامیگری چرا مطرحش میکنم؟ برای اینکه ما در یه جامعه، در واقع در هر جامعه به خصوص آمریکا، با دو چالش مواجهیم در کلی، یا چالش داخلی است، مشکلات اقتصادی اجتماعی است، یا چالش خارجی است و مسائل امنیتی و نظامی است. تمرکز عمده جمهوری‌خواه بر چالش‌های خارجی بوده، جنگایی که راه انداختن و بودجه‌ای که تصویب کردن و در واقع تلاش کردن تامین مالی که انجام بدن برای اون کار صورت گرفته، و تمرکز اصلی دموکرات بیشتر چالش‌های داخلی بوده، گرچه اونها هم به هم در واقع خیلی به اصطلاح فاصله زیادی ندارن از نظر نظامیگری در خارج. دلیلی که اتفاقا افتاده اینه که در واقع حتی از دید دموکرات‌ها بسیاری از صنایع نظامی در ایالات‌های مختلف پراکنده هستند. بنابراین بودجه‌ای که اختصاص داده میشه از دید نمایندگان کنگره و سنا ایجاد اشتغال میکنه در ایالت‌هایی که اونا باید پاسخگو باشن. یعنی چه؟ یعنی سطح ملی رو به سطح لوکال و محلی گره میده از نظر پایگاه اجتماعی نمایندگانی که لازم هست در دور بعد هم رأی بیارن. اینجا هست که در واقع چه دموکرات چه ریپابلیکن هر دو در واقع از بودجه نظامی بالا کم و بیش حمایت کردن و تصویب کردن. اما نکته‌ای که در واقع اینجا حائز اهمیت هست اینه که در واقع این بودجه‌ای که انباشته شده، بدهی که انباشته شده، همش از داخل تامین نشده. اون چیزی که با آمریکا کمک کرده که سرپا بمونه علارغم این بدهی های زیاد، دو تا فاکتور بسیار کلان هست که در واقع در نظام مالی که اینا در دنیا ایجاد کردن می گنجه. یک این که دلار آمریکا در واقع ارز جهانی است، همه اونو میخوان، متقاضیش هستن. بنابراین من بعضی وقتا میگم که آمریکا بزرگترین صادر کننده دلار هست، چون هزینه تولید یه دلار یا 100 دلاری یک دلار هست. برابری وقتی که صادر میکنه، این ارز چاپ میکنه در دنیا مورد استفاده قرار میده، با یه دلار 90 میلیون دلار سود میکنه. هیچ کشوری نمیتونه، چنین ظرفیتی نداره که دلار خودش رو صادر کنه، ارز خودش، و این همه در دنیا متقاضی داشته باشه. این ساختاری است که در دنیا ایجاد شده. یه نکته دیگه که در واقع به آمریکا کمک کرده که این همه بدهی رو انباشته بکنه و زیادم نگرانی نداشته باشه هنوز، اینه که در واقع خیلی از کشورها حاضرن اوراق قرضه آمریکا رو بخرن و آمریکا قرض بدن. شما کافیست نگاه کنید به لیست قرض دهندگان به آمریکا. ژاپن در صدرش با 1300 میلیارد دلار، چین دومیش هست با حدود 1000 میلیارد دلار، انگلیس با 560، لوکزامبورگ با 300 و همینطور تابیم هند که با 200 میلیارد دلار. مجموع این بدهی خارجی که در واقع اوراق قرضه آمریکا خریداری شده، چیز اگه اشتباه نکنم حدود 7-8 تریلیون دلار میشه. یعنی چی؟ یعنی از حدود 27-8 تریلیون، 29 تریلیون دلاری که آمریکا داره، حدود یک سومش در واقع طرف توسط کشورهای دیگه، چه آسیایی چه اروپایی و چه سایر کشورها، تامین مالی شده. سوالی که الان وجود داره و یه سوال کلیدی هست اینه که تا چه اندازه دنیا هنوز حاضر هست بدهی آمریکا رو به اصطلاح اوراق قرضه آمریکا رو بخره و این بدهی ها رو تامین مالی بکنه و این دفیسیت رو تامین مالی بکنه. این سوال کلیدی است، به خصوص این که در واقع در طی دو سال گذشته که همه دنیا درگیر بحران به اصطلاح کرونا بودن، اونقدر انباشت ثروت و سرمایه در کشورهای مختلف صورت نگرفته که کشورها بتونن به هم میزان متقاضی باشن برای دلار و بیان دلار رو افزایش پیدا کنن. لذا کار دیگری که آمریکا کرده و اینجا در واقع ما تبعات شده در از حالا و تا سه سال آینده در همه جای دنیا خواهیم دید، اینه که دلار داره در واقع در با تزریق و با انتشار پول داره ارزش دلار رو کاهش میده. یعنی وقتی دلار میاد چاپ میکنه، در واقع داره ارزش اون پولی که چین یا ژاپن یا کشور دیگر اونان ذخایر ارزششون رو به دلار ایجاد کردن، داره ارزششون رو کاهش میده. یعنی چه؟ یعنی اگر شما 100 میلیارد دلار آمریکا در واقع حالا اوراق قرضه یا هر چیزی خریدی، الان با کاهش ارزش دلار اون میشه 90، میشه 80، میشه 70. یعنی داره بازم از جیب کشور دیگه داره هزینه میکنه برای کاهش بدهیاش. و این که این و این سوالی که ایجاد خواهد کرد این خواهد بود که تا چه اندازه از این به بعد کشورهای دیگه حاضرن در واقع دلار رو به عنوان یک ذخیره ارزش با توجه به کاهش ارزشش بپذیرن و اوراق قرضه آمریکا رو بخرن با توجه باز به اون سیاستی که آمریکا داره.
خیلی متشکرم آقای ابوالفتح. در بخش ابتدایی صحبتون بود اگر اشتباه نکنم اشاره کردید که دو طرح پرهزینه رو بایدن داره دنبال میکنه، این دو طرح رو توضیح فرمایید که چی هست. آیا باعث افزایش این هزینه ها میشه که در هم بخشم یک سوال من در این زمینه داشتم، یا نه میتونه کمکی بکنه این موضوع رو مدیریت کنه؟
در حقیقت جو بایدن از زمانی که ریاست جمهوری شروع کرده سه تا طرح بزرگ داشته. یه ترش بحث کمک‌های کرونایی بوده برای احیای اقتصاد کرونا زده ایالات متحده که خب به تصویب رسید و هزینه‌ها رو افزایش داد. یه طرح دیگه هم که باز تونست به سختی به تصویب کنگره آمریکا برسونه طرح زیرساخت‌هاست، بازسازی زیرساخت‌هاست. برآوردی که شده در ایالات متحده آمریکا به 4 تریلیون دلار پول نیاز هستش که زیر ساختای فرسوده امریکا شامل فرودگاه، پل، بندر، تأسیسات خدماتی، انواع اقسام مراکزی که نیاز هست خدمات رسانی بشه و در اختیار دولت فدرال و با پول دولت فدرال ساخته شده و نگهداری میشه، بعد این هزینه ها صرف بشه تا به گفته خود کارشناسان امریکایی ایالات متحده از قابلیت رقابت با چین برخوردار باشه. اگه این پول پرداخت نشه به تدریج ایالات متحده توانایی رقابت با چین رو از دست میده و بندر خوب داشته باشه، جاده خوب داشته باشه، فرودگاه خوب داشته باشه. از این حدود 4 تریلیون دلار حدود 1.7 تریلیون دلار رو کنگره باش موافقت کرد که باز هم به کسری بودجه اضافه کرد. آخرین طرحی که داره و هنوز نتونسته به تصویب کنگره برسونه طرحیه که اصطلاحا هم بهش میگه که امریکا رو بهتر بسازیم. مجموعه ای از یک سری طرحهایی هستش که کمک رسانی به اقشار ضعیف، بیمه هاست، بحث بیمه است، بحث کوپن های قضایی، بحث وام های دانشجویی که اینا همه به هر حال گریبانگیر جامعه امریکا هست. دولت فدرال، دولت بایدن ادعا میکنه که ما این پولی که میخوایم اختصاص بدیم به این طرح نیازی نیستش که کسری بودجه رو افزایش بدیم، کافیه ما ضرایب مالیاتی به خصوص برای اقشار ثروتمند و شرکت‌های بزرگ رو تغییر بدیم، هزینه‌اش تامین میشه. آقای سنبولی اشاره کردن که جمهوری خان با این قضیه کاملا مخالفن و هر طرحی که بخواد مالیات‌ها رو به شکل چشمگیری افزایش بده جمهوری خان باهاش مخالفت می‌کنن. این طرح الان تو سنا دچار مشکل شده، مجلس نمایندگان تصویب شده و در سنا به تصویب نرسیده، احتمالاً به تصویب نمیرسه، به خصوص اگه در انتخابات امسال سال 2022 جمهوری خواهان یکی یا هر دو مجلس کنگره رو در دست بگیرن که احتمالش زیاد هست. از این به بعد تا پایان دوره اول ریاست جمهوری بایدن که میشه 20 ژانویه سال 2025 تقریبا فلج میشه و کنگره هیچ کدوم از طرحهای پرهزینه کاخ سفید رو تصویب نمیکنه. اگه این طرح هم به تصویب برسه و مالیات ها رو نتونن افزایش بدن، چون ممکنه دولت به یک مصالحه برسه اینکه مالیات ها رو اندازه‌ای که دلش میخواد افزایش نده به این قیمت که بخش هزینه کرده این طرح رو بتونه به تصویب کنگره برسونه، در نهایت دوباره این قضیه سربار کسری بودجه میشه و به بدهی امریکا اضافه میکنه.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید، معرفی کتاب رو با هم بشنویم، برگردیم با بخش پایانی این برنامه با شما خواهیم.
کتاب تألیفی اروپا 2030 به قلم مهدی خان علیزاده.
مهدی خان علیزاده هستم، دکتر روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی.
در این کتاب که برگرفته از آینده پژوهی ساختار اتحادیه اروپا بین سال 2014 تا 2030 می باشد، نگارنده به بررسی پیشینه و شرایط فعلی همگرایی در اروپا و همچنین عوامل مؤثر بر تقویت و تخریب آن پرداخته است.
کتاب تألیفی من تحت عنوان اروپا 2030 که بخشی از رساله و پایان نامه کارشناسی ارشد من در رشته مطالعات اروپا هستش، به آینده پژوهی ساختار اتحادیه اروپا میپردازه و هدف من از طراحی و تألیف این کتاب این بوده که به سیاستمداران ایرانی این راهبرد رو ارائه بکنم که چه اتفاقی در روند همگرایی یا واگرایی اتحادیه اروپا خواهد افتاد. به همین دلیل بود که با استفاده از سنت سناریو نویسی در علم آینده پژوهی تونستیم توی این کتاب پیش بینی بکنیم که اتحادیه اروپا دوچار خروج انگلیس، اصطلاحا برگزیت، از این اتحادیه میشه و بریتانیا از اتحادیه اروپا جدا میشه.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم بزرگترین بلوک اقتصادی جهان که در سالهای اخیر روند روبرشدی در جذب کشورهای جدید به خود داشته و یکی از باسابقه‌ترین نمونه‌های همگرایی در تاریخ را ایجاد کرده، با مشکلات فراوانی روبروست که آینده آن را با مخاطرات جدی روبرو می‌کند. بحران اقتصادی فراگیر در آغازین سالهای قرن 21 زنگ خطر را برای اتحادیه اروپا به صدا درآورد، اما اقتصاد تنها
نارضایتی انگلستان از اوضاع اقتصادی بحرانی کشورهای جنوبی عضو اتحادیه اروپا و تحمیل شدن فشار اقتصادی آنان به کشورهای با وضع اقتصادی مناسب نظیر این کشور، در کنار عدم توانایی تصمیم گیری صریح و شفاف این اتحادیه در مناسبات بین المللی و مقاطع حساس، سبب شده تا روند جدایی طلبی این کشور تسریع شد. بر این اساس انگلستان در سال 2017 همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپا را برگزار می‌کند و با رأی مثبت مردم این کشور، انگلیس رسما در سال 2020 از این اتحادیه خارج میشه. خروج انگلیس با اقتصادی به حجم 2.5 تریلیون دلار که ششمین اقتصاد بزرگ جهان است، از اتحادیه اروپا ضربه سختی به ساختار همگرایی این اتحادیه وارد میکنه، چرا که هم روند رو به جلوی افزایش کمی و کیفی اعضای اتحادیه را بر هم میزند و هم علاوه بر ریختن قفل خروج از اتحادیه که در سالهای گذشته تلاش بسیاری برای جلوگیری از آن صورت گرفت، موفقیت اقتصادی و تجاری اتحادیه را نیز که تاکنون برگ برنده اصلی آن برای تبدیل شدن به یک بلوک قدرتمند و تاثیرگذار جهانی بود، دچار خدشه جدی می‌کند.
در نهایت هم نگارنده با استفاده از ساختارهای علم و آینده پژوهی اقدام به سناریو نویسی درباره آینده همگرایی اتحادیه اروپا تا سال 2030 و احتمالات پیرامون آن پرداخته است.
استقبال خوب دانشجویان و دانشگاهیان از این کتاب در حوزه مطالعات بین الملل سبب شد تا بسیاری از اساتید دانشگاه این کتاب را به عنوان مرجع برخی دروس رشته روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای معرفی کنند.
به نظر من قاره اروپا و اتحادیه اروپا یکی از نقاط بسیار مهمی هستش که در حوزه سیاست خارجی ایران میتونه تاثیرگذار باشه، اما متاسفانه ما شناخت کمی داریم. به همین دلیل اعتقاد دارم که مطالعه این کتاب هم کمک میکنه که افکار عمومی مردم و دانشجویان روابط بین الملل و رشته‌های علوم سیاسی کمک کنه که نگاه تحلیلی دقیق‌تری داشته باشن، هم به خود سیاستمداران و اهالی سیاست خارجی کمک میکنه که بتونن برداشت واقعی از مسائل مرتبط با اتحادیه اروپا داشته باشند.
اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوره.
خب در بخش پایانی این برنامه از خداحافظ آمریکا قرار داریم و در این برنامه نگاهی داشتیم به موضوع کسری بودجه و بدهی سنگین آمریکا با حضور جناب آقای امیرعلی ابوالفتح و جناب آقای نبی سنبولی از کارشناسان مسائل آمریکا. آقای سنبولی، مجموعه اونچه که صحبت کردیم، شرایطی که آمریکا درش قرار گرفته، کسری بودجه‌ای که باش روبرو هست و شرایط اقتصادی که توضیح داده شد، به نظر شما چه تأثیری بر امنیت ملی این کشور خواهد گذاشت و به تبع بر شرایط جهانی چه آثاری خواهد داشت؟
تا حالا دولت آمریکا با دست باز، چون هم بنزی کافی از دنیا میتونست پول بگیره استخراج بکنه، هم در داخل در واقع جامعه به دلیل رشد اقتصادی و شرایطی که وجود داشت در واقع قادر بود در واقع این کسری و بدهی رو تحمل بکنه و کسری رو در واقع تامین بکنه. اما من فکر نمی کنم که این روند قابل ادامه دادن باشه، به دو دلیل. یکی این که در واقع زیر ساخته آمریکا به شدت فرسوده شده و من یادم از با استاد دانشگاه صحبت می کردم، گفت یه هیئت آمریکایی برده بودیم چین، اینا وقتی که برگشتن از فرودگاه نیویورک خجالت می کشیدن، وقتی مقایسه می کردن چین با آمریکا، خودشون از فرودگاه نیویورک خجالت می کشیدن. حالا شما مقایسه بکنید که چقدر در واقع این تمرکز 20-30 ساله بر جنگ ها به خصوص در خاورمیانه در واقع به آمریکا صدمه زده. شما 30 سال دارید که آمریکا در... من میگم 20 سال و من معتقد به 30 سال هستم، چون درگیری آمریکا در خاورمیانه در جنگ‌ها از جنگ کویت شروع شد و هیچ وقت آمریکا از جنگ کویت خارج نشد. در طول دهه 90 دائم ما شاهد بمباران عراق بودیم توسط آمریکا و انگلیس، لذا جنگ کویت تمام نشد تا زمانی که در واقع تا هنوز ادامه جنگ کویت حضور نظامی ادامه همون جنگ است. بنابراین 30 سال من در اینجا نکته‌ای که میخوام اشاره کنم اینه که تصمیم گیرندگان سیاسی دو تا سه تا مغز ندارن، یک مغز دارن. وقتی درگیر یک چالش مهم خارجی میشن، قدرت تمرکزشون بر سایر مسائل از دست میدن. شما اینو در آمریکا رو قرار بدید که 30 سال درگیر جنگ‌های مهمی در بیرون بوده که باید تعیین تکلیف می‌کرده و این جنگ‌های فرسایشی تمام انرژی آمریکا رو در واقع فرسود، در صورتی که چین در حال رشد بود در این 30 سال. یعنی اگه شما سیر رشد آمریکا و نزول رشد چین و نزول آمریکا رو مرور کنید، می‌بینید که در این 30 سال رخ داد. این باعث چی شد؟ باعث شد که در واقع پولی که آمریکا استقراض کرد هم از بیرون و هم از داخل صرف بهداشت نشد، صرف زیرساختان نشد. من اطراف نیویورک گشتم، با رانندگی کردم، اتوبانی که اطراف تهران ساخته شده خیلی بهتره تا اتوبانی که در اونجا هست. یکی از پولایی که تو نیویورک هست خودشون میگن 40 ساله که اینجا ما ترافیک داریم و حلش نکردن. 40 سال، نه یه سال دو سال. بنابراین این در واقع یک بخش از آمریکاست و سایر بخش‌ها وضعیت بهتری نداره. بنابراین بحث زیرساختا و فرسودگی زیرساختا بسیار مسئله مهمی هست. بحث بهداشت، سال قبل از کرونا یک گزارش منتشر شد که گفتن آمریکا بیشترین آمادگی رو برای مقابله با بیماری همگیر داره. یک سال بعدش که کرونا اتفاق افتاد، همه متوجه شدن که آمریکا کمترین آمادگی رو داشت. بنابراین نشون میده که میخوام بگم این پولی که استخراج شد صرف بهداشت نشد، صرف زیرساختان نشد، صرف حتی به لحاظ آموزشی صرف سیستم آموزشی نشد و بیشتر صرف جنگ شد. و این صرف در واقع هزینه هایی که آمریکا در جنگ های مختلف متحمل شد و این جنگ هم کسی تحمل نکرد بر آمریکا جز خود آمریکا و متحدینش. این آقای نتانیاهو بود که رفت کنگره تشویق کرد که بیاید حمله کنید به عراق که گل بلبل میشه. این عربستان بود که دعوت کرد آمریکا را که بیاد اونا را از صدام نجات بده و در جنگ کویت شرکت بکنه که هنوز ادامه داره. بنابراین جنگ هایی که متحدین آمریکا بر آمریکا تحمیل کردن، بیشترین هزینه را و بیشترین انرژی، به نظر من مهمتر از هزینه مادیش، انرژی فکری است و تمرکز فکری است که از سیاستمدارا گرفت و مانع از توجه به مشکلات داخلی شد. مشکلات داخلی انباشته شد، بدهی و استقراض هم انباشته شد و این آمریکایی است که امروز داریم.
خیلی متشکرم آقای ابوالفضل، خدمت شما باشیم در جنبندی هم درباره اون چه که از آقای سنبول پرسن دیدگاه شما هم داشته باشیم، تأثیر این شرایط اقتصادی بر امنیت ملی آمریکا و هم نکته‌ای که خودتون در صحبتاتون در بخش قبل بود که شرایط اقتصادی که آمریکا داره میتونه در اقتصاد جهان هم اثرگذار باشه.
بحث کسری بودجه بیشتر بحث داخلیه، همه کشورها که کسری بودجه هم دارن، اما اون چیزی که به امنیت ملی آمریکا به خصوص در شکل بین‌المللیش برمیگرده بحث بدهی ملی. همه کشورها بدهی ملی رو دارن. چیزی که الان خطرناک شده برای آمریکا، یکی این که ایالات متحده از طلبکار، از بزرگترین طلبکار جهان تبدیل شده به بزرگترین بدهکار جهان. قدرت ایالات متحده همش توپ و تانک و هواپیما و موشک نیست. پیروزیش هم در جنگ جهانی دوم به خاطر قدرت آتش ارتشش و حتی بمبارون هیروشیما نبود، قدرت دلار بود. ایالات متحده در سال 1945 بزرگترین طلبکار دنیا بود، یعنی از همه کشورها طلب داشت و میتونست اعمال نفوذ بکنه روی بزرگترین قدرت‌های اون زمان دنیا. طرح‌های پرهزینه‌ای هم ارائه داد. الان ایالات متحده تبدیل شده به بزرگترین طلب بدهکار جهان. خب طبیعیه وقتی یک کشور دو کشور با هم روبرو میشن، یکی طلبکار باشه یکی بدهکار باشه، بها تو روابطشون تأثیر میذاره. خب سیاست خارجی هزینه داره، این هزینه باید پرداخت بشه. وقتی خزانه پولی داشته باشه و با بدهی داره اموراتش رو میگذرونه، دیگه خیلی دست و دل بازانه کار نمیکنه، خیلی نمیتونه پول خرج بکنه، دیگران رو تشویق بکنه، تعقیب بکنه، تطبیق بکنه و این مشکلات رو ایجاد میکنه. سیاست خارجی آمریکا هم الان یه وقت تحت فشار مسائل مالی قرار گرفته. دونالد ترامپ تلاش کرد که یه احیاش بکنه این وضعیت رو، میگفتش که هر کی امنیت میخواد بیاد پول به ما بده، ما ازش امنیتش تامین بکنیم. یعنی در حقیقت فروش امنیت بود که خب به هر حال گروه جهانگرایان در داخل امریکا اینو برنمی‌تابن و معتقدن امریکا باید همچنان هزینه بکنه. مشکل دومش اینه که بدهیش به برخی از کشورهایی هستش که اتفاقا دشمنان امریکا هستن. یعنی الان امریکایی‌ها بر اساس اسناد امنیت ملیشون روسیه و چین رو اصلی‌ترین دشمنان خودشون قلمداد میکنه، جنگ تجاری داره با چین و این کشور چین دومین، آقای سنبالی اشاره کردن حدود 1,000 میلیارد دلار اوراق قرضه امریکا رو خریداری کرده. به لحاظ تئوری میگن اگه چینی‌ها یک روزی مطرح بکنن که ما طلبامون رو میخوایم، ما شما اوراق قرضه خریدیم، شما اصل فر بدهی ها رو داریم پرداخت میکنیم، ما پولمون رو میخوایم، این 1 تریلیون دلار رو بخوان از امریکایی مطالبه بکنه، اقتصاد امریکا به شدت دچار التهاباتی میشه. و خب این وابستگی امریکا به کشوری که اون کشور قرار جای امریکا رو بگیره، امنیت ملی امریکا رو به خطر انداخته. حالا بدهی به بریتانیا، به لوکزامبورگ فرض کنید، حتی هند یه چیزه، بدهی به چین یه چیزی هست. بر همین کسی که منتقد این سیاست ولخرجی های دولت فدرال هستن میگن که به تدریج امنیت ملی امریکا داره مخدوش میشه و امریکا وابسته میشه و دست نشانده دشمنان خودش داره میشه. سال 1960، حالا من یه آماری بگم دیگه فکر کنم بد نباشه، 1960 نسبت بدهی ملی امریکا به جی دی پی امریکا 53% بوده. طی این مدت که میشه 60 سال، طی این 60 سال به 2 برابر رسیده و به حدود رسیده به 137%. ادامه این روند بسیار پرمخاطره است، یعنی که امریکا بیش از تولید ناخالص ملی که در یک سال تولید میکنه بدهکار باشه و این اشاره شد 7-8 تریلیون دلارش به خارجی هست و سالانه امریکا حدود 400 میلیارد دلار فقط بهره اوراق قرضه رو داره پرداخت میکنه. این خب رقم بسیار درشتی هست، 400 میلیارد دلار هر فقط دارن بهره میدن. این بهره یا میره تو جیب مؤسسات اعتباری داخلی یا خارجی یا هر کی، ولی به خاطر این جیب مالیات دهندگان امریکایی هست. و با تا یه آمار دیگه میگه که هر فردی که تو امریکا متولد میشه در بدو تولد حدود 90,000 دلار بدهی داره. یعنی هر نوزادی که پاشو به این دنیا میذاره با 90,000 دلار بدهی وارد دنیا میشه و کی میخواد این بدهی رو پرداخت بکنه و اینا روز به روز افزایش پیدا میکنه و نسل‌های بعدی هستن که بعد بار سنگین این بدهی و کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی رو به دوش بکشن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده. امیدوار هستم که بحث و گفتگوی ما در این برنامه مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداوندیار و نگهدار همه شما.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یک از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه.
اینقدر طبیعی بازی میکردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یلا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، امیدواریم سلامت و تندرست باشید و برنامه هایی که تا به این لحظه تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظرات مفید و سازنده شما کمک میکنه به برنامه سازان این شبکه، و شما عزیزان میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما برنامه‌ها تقدیم حضور شما بشه. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که به صورت 24 ساعته شما عزیزان میتونید با این شماره تلفن در تماس باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم 30,000-10,35 هست. از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید و انشاءالله نظرات خودتون رو بیان بفرمایید.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش های مطبوعات و خبرگزاری ها، رسانه های صوتی و تصویری، رسانه های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
عزیزان شنونده،
گفتگوی سیاسی آخرین برنامه این بخش خواهد بود که با موضوع دیپلماسی دولت 13 در توسعه روابط با کشورهای همسایه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد.